أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين الرجيم أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان بحث بنده همونجور که فرمودن وکالت در عصر ائمه طاهرین علیهم السلام هستن. این بحث خیلی گسترده تر از این صحبت هاست که بشه در 5 دقیقه صحبت کرد، ولی یک سیر تاریخی از بحث خدمت دوستان عرض میکنیم انشالله که خلاصه و مفید باشه. این بحث وکالت در اصل از زمان امام صادق علیه السلام شروع میشه و تا زمان نائب چهارم امام زمان علیه السلام یعنی علی ابن محمد سموری تموم میشه. حالا چرا از زمان امام صادق علیه السلام بقیه ائمه آیا وکالت داشتن نداشتن؟ فرمودن که نتیجه اختلافاتی هست. خیلی خلاصه بحث اینه که مثلا همران ابن اعیون که از نایبان یا وکلای امام باقر علیه السلام هم حساب میشن، گفتن خب این شخص زمان امام باقر علیه السلام بوده، چرا این شخص رو جز وکلا حساب نمی کنیم؟ این یک بحثیه. اون وکالت رو باید یک جمله عرض کنم که اصلا وکالتی که میگیم منظور ما چی هست. فهمودن که وکالت به معنای نمایندگان عمومی ائمه علیه السلام برای انجام یک سلسله وظایف خاص در میان شیعیان. حالا در مورد وکلا و سفرا و این چه فرقهایی دارن، اصلا نایب به چه معناست، خیلی نمیرسید، ولی همینقدر عرض کنم که امام صادق علیه السلام فرمود ارتد الناس بعد قتل الحسین علیه السلام الا 3. فرمودن که بعد از واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام مردم برگشتن به غیر از 3 نفر، بعد اسماشون هم عرض میکنن. این 3 نفر بعد میفهمد که ثم ان الناس لحقوا و کثروا، بعد از واقعه کربلا همه برگشتن به غیر از 3 نفر. نشون میده که خود شیعیان اینقدر جمعیتی نداشتن که حالا نیازی باشه که ائمه مثلا یک نمایندهی وکیلی میان اینا بفرستن که بعد بره مثلا حالا بحثهای مالی که هست، خمس و زکات و نذورات اینا رو جمع کنن، یا مثلا بحثهای پرسشی پاسخی احیانا مشکلی چیزی باشه بخوان در میون بذارن. خود شیعیان اصلا اینقدر جمعیتی ندارن. خود امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا، میفرماید در کل مکه و مدینه 20 نفر پیدا نمیشه که حتی ما رو دوست داشته باشه. یحبنا یعنی ما رو دوست داشته باشه، تا چه رسد به اینکه مثلا شیعیانی باشن حالا یک پرسشی داشته باشن، یک صحبتایی داشته باشن که نیاز به وکالت باشه. لذا فرمودن که از این زمان خیلی بحث وکالت مطرح نیست، تا اینکه زمان امام صادق علیه السلام و اون داستان حکومت عباسیان که زمان حکومت عباسیان همینقدر عرض کنم که مورخان نوشتن که تعداد کسانی که ابو مسلم در دوران حکومت خود به قتل رساند بالغ بر 600,000 نفر بوده. خب شما فرض کنید در همچین شرایطی شما میخواید از شیعیان از جانشون، مالشون، ناموسشون و اون اعتقاداتشون دفاع کنی. این میطلبه که یک سازمانی تشکیل بشه. لذا فرمودن این بحث وکالت رو فرمودن که سازمان وکالت، که یک کتابی هم هست اگه دوستان، چون با بحث 5 دقیقه من بحث جمع نمیشه، حتما رجوع کنن بخونن، کتابی هست تحت عنوان سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه که آقای جباری این کتاب رو جمع کردن. اینو حتما بخونید که در مورد بحث وکالت به صورت مفصل صحبت کردن. بعد از زمان امام صادق علیه السلام هم دیگه تا زمان غیبت باید مردم رو ائمه کاری میکردن که با غیبت به نوعی آشنا بشن و بتونن اون غیبت رو به یک نوعی درک کنن، و اگر پرسش داشته باشن یا بحث مالی که پیش میاد یا چیزهای دیگه بتونن اینو به نوعی انجام بدن. و از اون زمان دیگه بعد بحث وکالت و اون سازمان وکالت شکل میگیره تا زمان امام موسی کاظم علیه السلام. بعد میاد جلوتر که زمان امامان عسکریین این بس که به تکامل میرسه و در شکوفای این قضیه در عصر غیبت صغرا امام زمان علیه السلام و در اون بعد از اون نامی که فرمود الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحفه و کذاب المفتر که در کتاب الاحتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 297 اومده، فرمود دیگه بعد از اون نامی که به علی ابن محمد سموری نوشته میشه اگر کسی ادعا کنه که آقا من امام زمان رو دیدم یا من میتونم کاری انجام بدم اینا، فرمود که فهوه کذاب المفتر، این شخص دروغگو هست. انشالله که همه ما بتونیم به نحو شایسته سربازان راستین امام زمان علیه السلام باشیم و جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام عنایت کنید. صلوات ختم کنید.